استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. در نتیجه برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در شارای کندار هرات، 35 غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. و در یک اقدام غیر معمول، وزرای کابینه اسرائیل سند را تصدیق کردند که بر اساس آن فلسطینی ها می توانند در منطقه کرانه غربی صدها خانه برای خود بسازند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
انفجار ماینه کنار سرک در فرا جان 35 مسافر را گرفت که اکثریت زنان و اطفالند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با مانع روبرو شده است. فرانسه خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شد و وزیر دفاع جدید جرمنی امروز با سرمنشی ناتو در بروسلز ملاقات می کند. مقامات میگویند در اثر انفجار صبح امروز ماین بالای یک موتر مسافربری در شهرهای قندهار، هرات، در فرا 35 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. محب الله محب، سخنگوی قماندانی فرا، بر رادیو آزادی گفت شورشان طالب این ماین را در منطقه آبخورمای ولسوالی بالا بلوک جاسازی کرده بود و اکثریت کشته شدگان و زخمیان اطفال و زنانند.
تعداد آمار دقیق شهدا، تعداد 35 تن جامعه شهادت می شیدن که بیشترین آنها زنان و اطفال می روشند.
موتر سرویس شرکت وردگ بابا از هرات به سوی قندهار در حرکت بود. اگرچه مسئولیت این انفجار را هنوز کسی به دوش نگرفته، اما مخالفان مسلح عموماً برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی در سرکها ماین‌گذاری می کنند که در اثر انفجار آن به افراد ملکی تلفات وارد می شود. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با مانع روبرو شده است. دکتر میراجان راسخ، مسئول ارتباط عامه کمپاین پولیو، دیشب به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح از این کمپاین جلوگیری می کنند. او افزود که از ماه می سال 2018 آنها تطبیق واکسین پولیو را خانه به خانه آغاز کردند، اما در برابر آن ممانعت ایجاد شد و از این سبب این ویروس هنوز در منطقه باقی مانده و بدبختانه اطفال به این مرض مبتلا می شوند. به گفته دکتر راسخ، در دیگر نقاط افغانستان این کمپاین موفق بوده است.
در سال روان میلادی ما 12 واقعه مثبت پولیو رصد داریم که از این 12 واقعه صرف یک واقعه در حوزه شرقی افغانستان ثبت شده و متبقی 11 واقعه در حوزه جنوبی افغانستان که 5 واقعه از در ولایت هلمند، 2 واقعه در ولایت قندهار و 4 واقعه هم در ولایت اروزگان ثبت شده.
آقای راسخ تأکید کرد که از طریق موسفیدان، اشخاص با نفوذ و تماس با دفاتر سیاسی طالبان در خارج از کشور می‌خواهند این مشکل را رفع کنند. رادیو آزادی هم در این مورد با دفتر طالبان در قطر تماس گرفت، ولی تا حال کدام توضیح دریافت نکرده است. افغانستان یکی از سه کشور جهان است که مرض پولیو یا فلج اطفال در آن تا حال محو نشده است. دو کشور دیگر پاکستان و نایجریا می‌باشند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، خواهان کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران شد. مکرون این خواست را دیروز بعد از دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، مطرح کرد. دو رهبر در قصر تابستانی ریاست جمهوری فرانسه با هم دیدند. آقای مکرون گفت او می‌خواهد یقینی سازد تا همه جوانب به آغاز مذاکرات توافق نمایند. رئیس جمهور مکرون روی نیاز کاهش تنش‌ها تأکید کرد. تنش‌ها میان آمریکا و ایران بعد از آن شدت گرفت که دونالد ترامپ سال گذشته از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران خارج شد و تحریم‌ها بر تهران را بر علاوه‌ای که اثر گرفت شدیدتر هم ساخت. وزیر دفاع جرمنی آنگریت کرام کرین بایر امروز با سرمنشی ناتو در بروسل ملاقات می کند. بعد از اینکه خانم کرام کرین بایر در آغاز ماه جاری به جای اورزولا وندرلین در این سمت گماشته شد، این اولین بازدید او از بروسل می باشد. خانم وندرلین که رئیس کمیسیون اروپا انتخاب شد، اولین زن است که به این مقام می رسد. قرار است وزیر دفاع جدید آلمان در ملاقات با سرمنشی ناتو درباره خواسته های رئیس جمهور آمریکا از ناتو بحث و گفتگو کند. دونالد ترامپ از اعضای این پیمان خواستار شده تا سهمیه مالی خود را افزایش دهند. و کره شمالی امروز دو راکت بالستیک برد کوتاه را پرتاب کرد. در ظرف یک ماه این دومین آزمایش راکتی کره شمالی در کمتر از یک هفته است. از سوی دیگر اردوی کره جنوبی گفت که هر دوی این راکت ها که امروز پرتاب شدند در ارتفاع 30 کیلومتری از زمین مسافه 250 کیلومتر را طی کردند. آزمایش راکتی هفته گذشته کره شمالی اولین چنین آزمایش بعد از ملاقات رهبران آمریکا و کره شمالی بود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت با وقت کابل شد. در ادامه از استدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که موتر مسافربری در شارای کندار هرات امروز صبح با یک ماینه کنار جاده برخورد کرد و جان ده ها تن را گرفت. سخنگوی پلیس فرا می گوید
5 تن جام شهادت می شیدند که بیشترین آنها زنان و اطفال می روشند.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. در آستانه برگزاری دور هشتم گفتگوها در قطر، شورای عالی صلح افغانستان مطمئن است که نتایج این گفتگوها منجر به آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود.
مطمئنن این بار دو طرف اشتر تاسفاید خواهد دست داشت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازد.
سخنگوی این شورا بود. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تصدیق یک سند از سوی وزرای کابینه اسرائیل می شنوید که برای فلسطینی ها اجازه ایمار صدها خانه را می دهد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
فقهای امت اسلام گفته که کسی که قاچاق مواد مخدر میکنه و کسی که مواد مخدر توزیع میکنه و کسی که کشت میکنه مواد مخدر، اینهاش همه در یک ردیف هستن که حرام است، ناجایز است.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هست و شما را به استدیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. همان طور که در آغاز هم گفتم، در نتیجه برخورد یک بس مسافربری با ماینه کنار جاده در شارای کندار هرات 35 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه امروز در منطقه آب خرما اتفاق افتاده. گفته میشه که تمامی قربانیان این رویداد افراد ملکی هستند که در آن زنان و اطفال شاملند. منطقه آب خرما در میان ولایت های هرات و فرا موقعیت دارد که شارای هرات قندار از امین مسیر می گذرد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
انفجار صبح امروز در انگام عبور بس مسافربری شرکت ترانسپورتی وردک بابا در مسیر سرک قندهار هرات 35 کشته و جا گذاشته است. در این حادثه 28 تن دیگر جراحت برداشتند. مقام ها در فرا می گویند در جمع کشته شده ها و زخمی های حادثه زنان و کودکان شامل هستند. آنها گفتند پلیس و اردوی ملی با کمک شتافته و مجروحین حادثه را به نزدیکترین شفاخانه ها رساندند. به گفته آنها زخمی ها به شفاخانه های ولایت هرات انتقال یافته و کندک محافظت شهرهای القوی افغانستان به کمک رسیده و تعدادی را که زخم های سطحی داشتند در مراکز صحیشان تداوی کردند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا گفت حادثه در منطقه آبخورمای ولسوالی بالابلوک فرا رخ داده است. او گفت
امروز هم اولی ساعت 6 صبح ما شاهد آن بودیم در شفاخانه طالعه دیگر القمان را در مسیر راه قریه آبخورمای ولسوالی بالابلوک ولایت فرا جا به جا نمی‌دیدم که متاسفانه یک را در ساعت مسافربری نو 404 با این ماین کانال جاره برخورد میکنه که در نتیجه بدای از هموطانان عزیز و شهید مجنی میدنم.
اما طالبان تا کنون در این مورد کدام تبصره به رسانه ها نکردند. مقام های فرا میگویند که امکان دارد به شمار کشته شده ها افزوده شود، زیرا منطقه ای که حادثه صورت گرفته دور از مراکز صحی بوده است. مسئولیت این انفجار را هنوز کسی به دوش نگرفته، اما مخالفین مسلح عموما برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی در سرک ها ماین گذاری میکنند که در اثر انفجار آن به افراد ملکی تلفات وارد می شود. در این حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید در 6 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 38,000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بر اساس این گزارش مسئولیت 52% تلفات ملکی به مخالفین مسلح دولت برمیگردد که 38% آن از سوی طالبان، 11% از سوی گروه داعش و 3% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت صورت گرفته است.
از کشته شدن 35 و زخمی شدن 28 غیر نظامی در برخورد ماین کنار جاده در شورای هرات قندار شنیدید. بان که تا هنوز مسئولیت این رویداد کسی و یا گروهی به عهده نگرفته، اما صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری پس از وقوع این رویداد در توییترش ادعا کرد که طالبان با انفجار دادن این ماین افراد ملکی را به قتل رساندند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در آستانه برگزاری دور هشتم گفتگوها در قطر، شورای عالی صلح افغانستان مطمئن است که نتایج این گفتگوها منجر به آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی می شود. معاون سخنگوی این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت این دور گفتگوها میان مقامات آمریکایی و طالبان منتج به برخی تصامیم نیز می گردد. در این حال وزارت دولت در امور صلح می گوید کار تشکیل هیئت 15 نفری برای گفتگوها بین الافغانی نیز در حال تکمیل شدن است. جزئیات بیشتر با نسیم شفق.
با عرض سلام، دور هشتم گفتگوهای صلح در قطر برخی از توافقات مهم و سرنوشت ساز را برای افغانستان در پی خواهد داشت. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا با بیان این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که این دور مذاکرات مقامات آمریکایی و طالبان بسیار حساس است و برایند آن آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود.
علائم نشانه های قوی وجود دارد که خروجی این دور از نشست دو طرف جدی و اساسی باشد و مطمئنن این بار دو طرف به اکثر تافقات خواهد دست داشت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازد.
هرچند تا حالا در مورد زمان دقیق برگزاری دور هشتم مذاکرات صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان چیزی گفته نشده، اما پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته که زلمه خلیلزاد پس از سفر به کابل به قطر نیز خواهد رفت. سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر طالبان چند روز پیش در حساب توییترش نوشت که بعد از اعلام زمان بیرون شدن نیروهای خارجی با یک تیم مشترک که همه جهت‌های سیاسی به شمول حکومت افغانستان من حیث یکی از جهت‌ها امانه حکومت گفتگو خواهند کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نزدیک به یک هفته می شود که در کابل است و با مقامات افغان، چهره‌های سیاسی و نماینده‌های اقشار مختلف در مسائل وابسته به صلح و تشکیل هیئت گفتگو کننده با طالبان صحبت می کند. حالا ناجیه انوری رئیس بخش ارتباطات استراتژیک وزارت دولت در امور صلح میگوید که هیئت 15 نفری مذاکره کننده نیز در حال تکمیل شدن است.
پروسه صلح افغانستان مطابق با برنامه ها و هماهنگی های قبلی در حال پیگیری و پیشرفت است و در مورد هیئت مذاکره کننده افغانستان هم تلاش های پیهم به خاطر گزینش یک هیئت همشمول و ملی جریان دارد و در حال نهایی شدن است.
عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح هفته گذشته گفته بود که کار روی تشکیل هیئت مذاکره کننده با طالبان در حال نهایی شدن است. زلمه خلیزاد نیز گفته است که این هیئت باید فراگیر باشد و از تمام اقشار افغانستان نمایندگی کند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
سهل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیروز بر رادیو آزادی گفت نماینده های طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان هفته اول ماه آگست با هم دیدار می کنند و در مورد توافق که قرار است با هم به یک فیصله نهایی برسند صحبت خواهند کرد. او گفت که بعد از این صحبت ها زمان دقیق امضای این توافق اعلان خواهد شد. اما برخی از کارشناسا به این باور هستند که این دور هشتم مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر پیشرفت خوبی نخواهد داشت. جزئیات از این تا دقایق دیگه با شما شریک خواهیم ساخت. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشنند که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
وزارت معادن و پتروشیمی افغانستان میگوید معادن مرمر و تالک را در برخی از ولایات کشور به داوطلبی سپرده است. عبدالقادر مفتی سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت
تالک در کاپیسا و مرمر در وردگ، هرات، پروان و کاپیسا پروژه های بزرگند که به داوطلبی سپرده شدند.
آقای مطیعی افزود که معادن مرمر در افغانستان به 1.3 میلیارد تن تخمین شده است. دکتران و عمده فروشان دوا در ننگرهار به خاطر ناامنی در این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند. رحمالدین آجی آقا رئیس بورد عالی متشبثین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آنان اعتصابشان را روز گذشته آغاز کردند.
عامل این اعتصاب ناامنی است. آنان تقاضا دارند که امنیتشان تامین گردد. تا حال در برابر 2 تا 3 عمده فروشی دوا ماین گذاشته شده است.
این بار نخست نیست که این دکتران و عمده فروشان دوا در ننگرهار اعتصاب کاری می کنند، بلکه پیش از این تعداد از دکتران به سبب عوامل مختلف دیگر نیست دست به چنین اعتصاب زدند. حاجی آقا میگوید در کنار این که ضرر این اعتصاب به مریضان و مریضداران است، برای دوافروشان و تجار هم است که وارد کننده دوا هستند و این هم در خسار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار امریکایی 79 افغانی و 90 پول، یک یورو 88 افغانی، یک پوند 95 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی 35 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 499 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه برنامه مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که در یک اقدام غیر معمول وزرای کابینه اسرائیل سند را تصدیق کردند که به اساس آن فلسطینی ها میتوانند در منطقه اشغالی کرانه غربی صدها خانه برای خود اعمار کنند. یک مقام اسرائیلی گفته که این اقدام شاید به سفر امروز جارید کوشنر داماد رئیس جمهور ترامپ به اسرائیل ارتباط داشته باشه که پلان نو صلح قصر سفید را برای بحران اسرائیل و فلسطین می آورد. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. عباس صاحب سلام به شما. اعمار خانه ها دقیقا در کدام مناطق اشغالی فلسطین اجازه داده شده؟
با عرض سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی، به گفته یک مقام اسرائیلی کابینه امنیتی کشور تصمیم گرفته که فلسطینی ها 700 خانه را در منطقه تحت اشغال در کنانه غربی رود اردن بسازند. این منطقه تحت کنترل کامل اسرائیل است. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش ذکر شود گفته این خانه ها در یک محلی که منطقه سی یاد میشه و تحت کنترل امنیتی و ملکی اسرائیل قرار داره ساخته خوان شد. علاوه‌بران در اجلاس کابینه امنیتی اسرائیل در مورد ساختمان 6000 خانه دیگر مسکونی نیز تصمیم گرفته شده. منطقه سی 60% کرانه غربی را که طبق پلان قبلی صلح بین اسرائیل و فلسطین در مورد ایجاد دو دولت جگانه قرار داشت جز قلمرو فلسطین باشه و در این منطقه ای اعمار مد نظر گرفته شده، ولی توضیح داده نشده که این خانه ها کاملا از نو اعمار میشن و یا ای که بعض از این خانه ها قبلا ساخته شده و اکنون دولت اسرائیل یا حکومت اسرائیل موجودیت زیر تصدیق میکنه. اما نکته مهم در اینجا ایست که اسرائیل در گذشته ندرتا به فلسطینی ها اجازه میداد که در این مناطق برای خود خانه های مسکونی بسازند.
این اعلان اسرائیل در یک زمان صورت میگیره که جارد کوشنر داماد رئیس جمهور امریکا به اسرائیل سفر میکنه و قرار معلوم یک برنامه نو صلح را به بحران بر خاتمه بحران اسرائیل و فلسطین با خود داره. آیا این اعلان میتونه به این سفر مربوط باشه؟
اول یک مقام اسرائیلی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری ها گفته که این تصمیم اسرائیل شاید به سفر جارد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ارتباط داشته باشد، زیرا او میخواهد که با پلان نو صلح قصر سفید برای حل بحران اسرائیل فلسطین که ترتیب شده به اینجا بیاید و این پلان مورد بحث قرار بده. به گفته این مقام اسرائیلی صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو شاید با اقدام نو خواسته یک نو تشویق برای پلان باشه. فلسطینی ها پلان نو امریکا را که کوشنر در آن نقش عمده داره رد کرده. خود کوشنر هم اکنون میگه که دیگه در این پلان موضوع تشکیل دو دولت ذکر نشده و در ملاقاتهای کنونی خود در اسرائیل بر این موضوع تمرکز نخواهد کرد، زیرا به گفته او فلسطینی ها از موضوع دو دولت یک برداشت دارند و اسرائیلی ها برداشت دیگه. اما در مورد این که آقای کوشنر در این سفر خود روی چی مسائل تمرکز میکنه و چی مسائل را مورد بس قرار میده معلومات هم در دست نیست.
بسیار زیاد تشکر از شما سید سمی عباس بود که از تصدیق یک سند از سوی وزرای کابینه اسرائیل جزئیات داد که بر اساس آن برای فلسطینی ها اجازه مارست ها خانه را در کرانه غربی می دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پیشتر شنیدید که در آستانه برگزاری دوره هشتم گفتگوها در قطر، شورای عالی صلح افغانستان ابراز اطمینان کرده که نتایج گفتگوها منجر به آتش بس و آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد شد. اما شمار از کارشناسان امنیتی از جمله آجی سید داوود به این باور است که گفته در دور هشتم مذاکرات صلح میان هیئت امریکایی و طالبان در قطر پیشرفت خوب صورت نخواهد گرفت، زیرا به گفته وی اکنون روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده حالان که طالبان مخالفان در شرایط فعلی هستند. همکارم نورالله شایان با آقای آجی داوود مصاحبه کرده و در نخست پرسیده که چقدر امیدواری به دور هشتم مذاکرات صلح در قطر وجود دارد.
وزیر دولت در امور صلح آقای رحیمی اونا تاکید کردن که تا دو هفته آینده را مذاکرات بین دولت و طالب ها شروع میشه. اما در پاریس مشکلات که یا صحبت هایی که نو با وجود آمده در این دو سه روز، شما خبر دارن که آقای پامپیو وزیر خارجه امریکا اونا گفتن که ما تا 2020 از آنکر خود کم می سازیم. او در پالوی ازی مسئله که بسیار مهم است، طالب ها هم همین صحبت آقای رحیمی را رد کردن. یعنی اونا گفتن تا که مسئله تقسیم اوقات خروج امریکایی معلوم نشوه ما با این صورت مسئله مذاکرات شروع نمی کنیم. اینی یک نوع سردرگمی متاسفانه در مسئله صلح و در مسئله انتخابات بدبختانه وجود داره.
شما هم اشاره کردین بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و چیزی را که وزیر خارجه امریکا به او اشاره کرده، این خواست بوده که همواره طالبان در جریان مذاکرات مطرح کردن. فکر میکنین که این صحبت ها کدام پیشرفت را نشان بده در مذاکرات صلح میان گروه طالبان و امریکایی ها؟
بعد اینکه دو موضوع نهفته است. یک موضوعی است که بدون شک امریکای آگیره چندین دفعه گفتن که ما از افغانستان نبرایم. اما در موضوع دومی است که طالب ها میگن که باید یک عسکر امریکایی هم دیگه نباشه. یه دو موضوع زد و نتیز است. با این معنی اگر فرزن امریکایی تو یک پروگرام داشته باشن که یک تعداد تساکر خود یا مراکز استخباراتی خود دیگه نگاه کنن، با زبو صورت همی موضوعی که طالب ها سری بسر پا فشاری و تاکید میکنن، متاسفانه که او جامعه عمل نمی پوشه. دیگه من فکر میکنم که در دور مذاکرات حداقل بین امریکا و طالب ها همی مسئله تقسیم اوقات شاید توضیح شوه، واضح شوه.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز گفت که انتخابات میتونه پروسه صلح افغانستان متضرر بسازه. از دید شما آیا واقعا انتخابات صلح را در شرایط فعلی متضرر خواهد ساخت؟
بدون شک وقتی که ما از انتخابات دم میزنیم و هم تقریبا نزدیک به دو ماه باید انتخابات شوه و یک کسی در نتیجه انتخابات بایش رئیس جمهوری افغانستان تعیین شوه، باز اونا کجا اگه مسئله صلح میشه و اداره موقت جور میشه، اونا کجا شامل اداره موقت میشن، کجا قدرت انتقال میتن؟ دیگه او آدم استدلال میکنه که من در نتیجه انتخابات آرای مردم دارم، من به هیچ صورت به حاضر نیستم. اما او طرف مسئله وقتی که امریکایی و طالب ها به اکتفاهم میرسن، اونا گپ از اداره موقت میشه، باز در اون صورت طبیعی است که انتخابات زیر سوال میه. به این معنی که هر دو پروسه همزمان پیش رفته نمیتونه. اگر پیش بره شاید یک نتیجه با جز جنگ دیگه چیزی با وجود نبیه.
آجی سید داوود یکی از آگاهان امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد به کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق می‌شنوید.
تلفات افراد ملکی در درگیری‌ها و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است که روزانه حدود 300 افغان به نام‌های گوناگون قربانی می‌شوند. نویسنده سرمقاله می نویسد که شعار و روش جنگ تغییر می کند، اما پایان یافتن آن کار دشواری است. نویسنده سرمقاله نوشته است که جنگ بیگانه ها بر افغانستان تحمیل شده و به همین علت خاتمه دادن به آن کار آسان نیست. روزنامه دولتی هواد نیز به ادامه جنگ در افغانستان پرداخته و نوشته است که تلفات غیر نظامیان به هیچ صورت قابل توجیه نمی باشد. سرمقاله نویس نوشته که مخالفان مسلح بر شهرها حمله می کنند و بیشترین تلفات در این حملات به افراد ملکی وارد می گردد. سرمقاله نویس همچنان نوشته که در برخی قریه ها مخالفان مسلح حاکمند و حین عملیات نیروهای امنیتی بر آنان باز هم افراد ملکی قربانی می دهند. روزنامه 8 صبح در سرمقالش نوشته که اگر درگیری و تلفات ملکی همچنان ادامه یابد، به روند صلح نیز صدمه خواهد زد. سرمقاله نویس نوشته است که مذاکرات صلح و تلفات ملکی با هم در تضادند، به همین خاطر گروه هایی که می خواهند گفتگو نمایند، نخست باید به جنگ نبگویند. روزنامه اصلاح به بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان اشاره کرده و گفته است که خروج غیر مسئولانه این نیروها به ضرر ثبات این کشور است. با باور نویسنده اگر بدون هماهنگی با حکومت افغانستان نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند، افغانستان بار دیگر به هرج و مرج و بحران روبرو خواهد شد. سرمقاله نویس می نویسد که ایالات متحده باید با در نظر داشت مواد سند امنیتی و دفاعی با افغانستان نیروهایش را از این کشور بیرون کند. و روزنامه مسیر سرمقالش را زیر عنوان بیرون شدن نیروهای خارجی و تأثیرات آن بر افغانستان نوشته است. سرمقاله نویس نوشته است که حکومت افغانستان هنوز نیز به تهدیدات از این ناحیه توجه نمی کند. سرمقاله نویس به این باور است که موضوع بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید جدی پنداشته شود، چون به نوشته سرمقاله نویس آغاز خروج این نیروها نیز بر این کشور تأثیر گذار خواهد بود. سرمقاله نویس در اخیر می نویسد که با آغاز بیرون شدن نیروهای خارجی و حتی پیش از آن باید آتش بس شود و از این فرصت استفاده خوب صورت گیرد.
اکنون هم از چند پیامی که به شماره 818 فرستادید. عبدالعادی مت از المند نوشته زمان صلح تامین شده میتواند که مردم و حکومت همه دست را یکی کرده و تلاش کنند. فضل کریم درویش از آریوبزازه پکتیا نوشته خدا کند که دور هشتم مذاکرات نتیجه مثبت بدهد. و عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته انفجار در فرا عمل غیر انسانی بوده است. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما را در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی به خانش می‌گیریم. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. سلطان محمد سرور باز هم به استودیو آمده تا فشرده تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
انفجار صبح امروز ماینه کنار سرک در فرا جان 35 مسافر اکثریت زنان و اطفال را گرفت. مقامات قندهار می گویند در عملیات نیروهای خاص و درگیری با مخالفان 3 پلیس و 13 نفر از مخالفین کشته شدند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در مناطق جنوبی افغانستان با موانع روبرو شده است. فرانسه خواستار کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شد. وزیر دفاع جدید جرمنی امروز با سرمنشی ناتو در بروسل ملاقات می کند. و کوریای شمالی امروز 2 راکت بالستیک برد کوتاه را پرتاب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی هستم و شما را به برنامه کاروان زر خوش آمدید میگویم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از مسکاه و تک رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
دو شهروند افغان با اتهام قاچاق 50 کیلوگرم مواد مخدر در هند دستگیر شدند. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر هند به رسانه‌های این کشور گفته است دو شهروند افغان که می‌خواستند با تاریخ 3 ماه اسد 50 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از کارتن‌های میوه از طریق بندر واگه پاکستان به بندر تجارتی اتاری در هند قاچاق کنند، از سوی پلیس هند دستگیر شدند. قابل یادآوری است که براز جمعه هفته گذشته نیز دو افغان به اتهام قاچاق 150 کیلوگرم هیروئین به بندر تجارتی اتاری دستگیر شده بودند. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت کندوز کشف و ضبط گردید. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی کندوز به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در سرای میوه در شهر کندوز 270 کیلوگرم چرس را که قرار بود در کریت‌های میوه جاسازی شده و به بیرون از این ولایت قاچاق شود کشف و ضبط کرد.
مواد مخدر تحت نام چرس که طور ماهرانه در داخل یک ارادر محتر نوع باربری جاسازی شده بود کشف و ضبط شده. به اتهام قضیه شخص دریور که مواد متذکره را از کندوز به کابل انتقال میداد دستگیر شده و تحت نظارت پلیس قرار دارد.
در 3 رویداد جداگانه بیش از 350 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ننگرهار بر تاریخ اول اسد با انجام عملیات در ولسوالی های بتیکورت، بهسود، کامه، غنیخیل و سرخرود این ولایت بیش از 350 کیلوگرم مواد مخدر را که در وسایط نقلیه جاسازی شده و قرار بود به ولایت همجوار قاچاق شود، کشف و ثبت کرد. نوتن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس لوگر پس از درگیری مسلحانه با قاچاقبران بیش از 170 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در خبرنامه قماندانی امنی لوگر آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 30 سرطان در ساحه التمور مربوط مرکز ولایت لوگر با قاچاقبران مواد مخدر درگیر شدند و در پایان این درگیری 378 کیلوگرم چرس که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود و دست این نیروها افتاد. قاچاقبران هنگام درگیری از محل فرار کردند و کسی به اتهام قاچاقان دستگیر نشده است.
همکار ما مسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده ساختیم. رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار افزایش یافته است.
مواد بکشتن که از با عبور مرور قاچاقبرا بوده زیاده یک دیل میتونه باشن.
در یک گزارش درباره انزوای معتادین مشنویم.
فکر میگرند که هیچ کسی مرا در دنیا در کرده نمیدونه.
از مولوی شیر احمد شمس الوطن درباره کاروبار مواد مخدر از نظر اسلام مشنویم.
کدام مفتی و کدام کتابی را فتوا داده که شما مواد مخدر کش کنین، قاچاقبری کنین و کشورای کفار بره؟
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا اکبر پسر کاکایش را معتاد میسازد.
سلیم بچه
چی میگی بابا؟
حالا موضوع نخست برنامه را از قاچاق مواد مخدر آغاز میکنیم. ننگرهار دومین ولایت افغانستان است که برای دومین سال پیهم بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر در آن ثبت شده است. خالد محید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قاچاقبران از ولایت ننگرهار به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به ولایات همجوار و کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده میکنند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار فعالیت طالبان و گروه داعش را در این ولایت علت دیگر افزایش قاچاق مواد مخدر میدانند و میگویند در اکثریت قضایای کشف شده مواد مخدر افراد وابسته به این دو گروه دخیلند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین سلام میشنویم.
در ماه سرطان امسال به تعداد 114 قضیه قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی جهت رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی سپرده شده که از این میان کابل با داشتن 50 قضیه در جایگاه نخست و ننگرهار با داشتن 14 قضیه قاچاق مواد مخدر در جایگاه دوم قرار گرفته است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قاچاقبران از ولایت ننگرهار به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به ولایات همجوار و کشورهای جنوب شرق آسیا استفاده می کنند. به گفته آقای معاهد، قضایایی که در این اواخر به آنان سپرده شده، شامل قضایای هیروئین، مورفین و تابلیدهای نشاور بوده است.
ولایت ننگرهار با جمله ولایت سرحدی میشه گفت که با کشور شرقی همسایه ما داریم یک معبر است، یک موردی است. دومی که از قضایایی که بیشتر از شما دیدین بیشترین قضایای هیروئین و تریاک خالص به اونجا بوده و موجود کشتم که از او عبور و مرور قاچاقبرا بوده زیادتر یک دلیل میتونه این باشه.
بر بنیاد بررسی های دولت افغانستان در کنار قاچاق مواد کیمیاوی برای تولید هیروئین از طریق پاکستان به افغانستان، بیش از 40% مواد مخدر تولید شده در افغانستان نیز از طریق پاکستان به جنوب شرق آسیا و کشورهای اروپایی قاچاق می شود. گزارش اجرات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر نیز نشان می دهد که از میان 810 قضیه قاچاق مواد مخدر که در سال 1397 به این مرکز رسیده بود، 130 قضیه آن تنها مربوط ولایت ننگرهار بود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار فعالیت گروه های مخالف مسلح دولت و داعش را در این ولایت علت عمده افزایش رویدادهای قاچاق مواد مخدر می داند و می افزاید که بیشترین منفعت آن نیز به همین گروه ها می رسد. بیشترین منفعت قاچاق و کاروبار مواد مخدر به مخالفین مسلح و دایشی ها می رسد، چون قاچاقبران مستقیماً با آنان در تماس هستند و یا هم عضو این گروه ها هستند و آنان عامل عمده افزایش قاچاق مواد مخدر در ننگرهارند و نیروهای متی و کشفی ما بارها مواد مربوط به آنان را کشف و ضبط کردند. طالبان پیش از این با نشر یک اعلامیه دست داشتنشان در کشت و قاچاق مواد مخدر را رد کردند. با توجه به قضایایی که از سوی نهادهای امنیتی جهت بررسی و صدور حکم به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر رسیده است، در ماه جوزا 100 قضیه و در ماه سرطان 114 قضیه قاچاق مواد مخدر همراه با 135 تن متهم از تمامی ولایات به این مرکز فرستاده شده است که نشان دهنده افزایش سطح دستگیری قاچاقبران می باشد. همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره افزایش رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار گزارش داد. اکنون گزارش داریم درباره انزوای معتادین. در کنار تأثیرات منفی مواد مخدر روی ذهن و روان معتاد، سبب منزوی شدن فرد معتاد در جامعه نیز می‌گردد. روانشناسان می‌گویند که مواد مخدر رفتار معتاد را با محیط و ماحولش تغییر داده و به مرور زمان فرد معتاد را به انزوا از جامعه سوق می‌دهد. خانواده‌های معتادین می‌گویند اعضای معتاد خانواده‌شان پس از تداوی به بازگشت به خانه دلخوش نمی‌کنند، اما روانشناسان این مشکل را دلبستگی روانی معتادین به مواد مخدر و اجتماع معتادین می‌خوانند. همکار ما نظیفه محبوبی این گزارش را ارائه می‌کند.
آسیب‌های ذهنی و روانی در جریان استعمال مواد مخدر در دراز مدت و کوتاه مدت متفاوت است، اما در دراز مدت در کنار اثرات دیگر باعث انزوای فرد معتاد در جامعه می شود که با ترک خانواده آغاز شده و بعدا در جامعه نیز منزوی می شوند. روانشناسان می گویند مصرف مواد مخدر رفتار انسان را به تدریج با محیط و ماحولش تغییر می دهد و سبب می شود تا رابطه وی با اجتماع و خانواده قطع شود. محمد وامق شریفی روانشناس در شفاخانه تداوی هزار بستر معتادین ابن سینا علت انزوای فرد معتاد را به وجود آمدن تغییرات در ذهن و روان شخص معتاد میخواند.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و کسی هم نداره با اینا رابطه صمیمی برقرار بکنه، چون با اینا به خاطر برآورده ساختن نیازهای روانیشان میرن دنبال کسانی که قبلا مواد مصرف با اونا رابطه داشت، چون اینا زیاد یک مرحله هستن احساس دلتنگی میکنن، احساس تنهایی میکنن و فکر میکنن که هیچ کسی مرا در دنیا درک کرده نمیتونه، تنها کسی که درک میکنه رفیق معتادم است، پس اینا روی میارن به رفیق معتادشان.
روانشناسان ذهنیت منفی نزد معتادین را علت کم‌علاقگی آنان برای برقراری تماس با خانواده، دوستان و دیگر افراد جامعه میدانند و به این نظرند که دوام انزوای معتاد پس از تداوی هم سبب می شود تا فرد معتاد حتی پس از تداوی نیز دوباره به محیط اولی بر نگردد.
متوجه شدم به خودم که من یک شخص گوشنشین شده.
سید به مواد مخدر معتاد است و می گوید آغاز نشه برایش لذت بخش بود، اما اکنون نشه برای آن لذت اولی را ندارد و می گوید مصرف مواد مخدر باعث شد تا او از خانواده و جامعه گوشه‌گیری نماید و نسبت به آنان کم علاقه شود.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول با دوستای خود، مثلا با فامیل خود، با اقارب خود رفت آمد بکنم یا بیشینم بخندم، در مجالس عروسی باشه، در خدای نخواسته دیگه مجالس ها باشه. دیگه گوشه نشینی از اونجا احساس کردم که من گوشه نشین شدم. دوستا رو متوجه می شدم که مثلا فلانی دوستم آمده رایست، علاقمندیم کم شده بود نسبت به اونا، خود ازشان فرار می دادم. دوست داشتم همیشه در جایی باشم که مثلا کس مرا نبینه.
روانشناسان میگویند رفتارهای منفی معتادین مانند دزدی و کاربار مواد مخدر هم بر جایگاه اجتماعی معتادین تأثیر منفی به جا میگذارد و مردم با آنان تماس نمیگیرند. اما خانواده احمد شا که دو پسرش معتاد به مواد مخدر است، این آزمون را به خوبی سپری کرده است.
دوی بنی متواتر تداوی کما
من به گونه منظم ولی با زحمات زیاد آنان را تداوی می کنم. من تا حال حرف را به اینجا نکشانیدیم که در او همسایه و دیگران به پسران من پودری بگویند، اما مردم از اعتیاد آنان خبر هستند. مردم دیدن که آنان عمل دارند.
خلق لیدلی پسترگو عمل که.
تعداد زیاد معتادین در کوچه و بازار به فکر پیدا کردن پول مصرف مواد مخدرند و از خانواده هایشان جدا در محلات تجمع معتادین به سر می برند. اما این وضعیت برای خانواده ها مانند زمان دین آزار دهنده است.
پارسال که از ایران که آمده بود خانه باز بیادر ما را چی کرده بود، بعدم چیز نیامده بودم و چیزی آرسی ما که بیادر ما را چی داشت از شبای شب خینه و گپاش دیگه بسیار قد رنج میبردیم که چرا نمیه خوب مامای از باید بیاده یا اشتراک کنه بیده خوشی غم.
از نظر روانشناسان اوایل نشأه لذت بخش است و یک معتاد میتواند تا مدت 6 ماه زندگی را مدیریت کند، اما به مرور زمان و پیشرفته شدن اعتیاد با انزوای اجتماعی روبرو می شود. روانشناسان همچنان میگویند دوام استفاده مواد مخدر دایره اجتماعی معتادین را تنگتر می سازد و همگی به دلیل نشأه شخص معتاد دوری می کنند.
شنیدیم تغییراتی که در ذهن یک معتاد به وجود می آید باعث منزوی شدن فرد معتاد از جامعه می شود.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 104.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا مصاحبه‌ای داریم درباره کاروبار مواد مخدر از نظر اسلام. عالمان دین کاروبار مواد مخدر و پول به دست آمده از درک آن را حرام می‌دانند. اینکه بهانه قاچاقبران مواد مخدر چقدر بجاست که میگویند مواد مخدر را به کشورهای غیر اسلامی قاچاق میکنند و پول به دست آمده از طریق قاچاق مواد مخدر را در بخشهای دیگر به مصرف میرسانند، از نظر اسلام چی حکم دارد؟ در این باره همکار ما محمد یاس ترنک با مولوی شیر احمد شمس الوطن مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که به طور عموم کدام تجارت حلال دانسته میشود.
تمام انواع تجارت حلال است، اما بجز از اینکه شریعت و دین مبین اسلام بعضی چیزها را حرام قرار داده، لحاظا تجارت حلال هم داریم و تجارت حرام هم داریم. در مجموع یک قاعده دینی و قاعده اسلامی داریم. هر چیزی را که خداوند حلال ساخته، تجارتش هم حلال است، پولش هم حلال است، حتی مزد و مزدوریش هم حلال است. و چیزی را که خداوند حرام ساخته و شریعت و دین مبین اسلام حرام ساخته، تجارتش هم حرام است، خوردن پولش هم حرام است و مزد و مزدوری دو چیز هم حرام است. این قاعده مسلم در فقه اسلامی و از دیدگاه تمام علمای اسلام است.
تجارت غیر قانونی قاچاق پنداشته می شود که در این میان مواد مخدر نیز شامل است. دین اسلام در رابطه با قاچاق مواد مخدر چی حکم می کند؟
فقهای امت اسلام در ارتباط با قاچاق مواد مخدر، توزیع و کشت و مزدوری و حمل و نقل مواد مخدر، هر آنچه که نشاور است، مسکر است، مفتر است، تمام از این را با تمام سنجش های ابعاد مختلف از شریعت و فقهای اسلام حرام قرار داده، گفته که کسی که قاچاق مواد مخدر میکنه و کسی که مواد مخدر توزیع میکنه و کسی که زمینه سازی میکنه برای قاچاق مواد مخدر، برای فروش ازی، برای بازار ازی و کسی که کشت میکنه مواد مخدر، اینا شک همه در یک ردیف هستن که حرام است، ناجایز است. به سطح مجموع کشورهای اسلامی علمایش متفق هستند در ارتباط، هم از لحاظ قانون ممنوع است، حرام است، و هم از لحاظ شریعت ممنوع و حرام قرار گرفته شده. مسند امام احمد حدیث را میاره، روایت میکنه حضرت انس رضی الله عنه، میگه نبی علیه الصلاه و السلام میفرماید خداوند بالای قومی و بالای ملت چیزی را که حرام گردانیده و حرام از بالای از پول و پایدی که از او بدست میآید او هم حرام قرار داده شده. و این حدیث را حضرت انس رضی الله عنه روایت میکنه. حدیث دوم که روایت میکنه حضرت انس این است که نبی علیه الصلاه و السلام میفرماید هر آن چیزی را که خداوند حرام قرار داده و او ذاتی که می مواد مخدر، تمام چیزهای نشاور و مسکر حرام قرار داده شده، شیدن و استفاده کردنش هم حرام است و پولی که از این منبع به دست میاد او هم حرام است. پس که تجارت از این کس کنه یا زمینه ساز از این کس باشه و کسی که راه قاچاق زمینه سازی کنه برای قاچاق، قاچاق برش، این قاچاقش تمام لوازمات ازی که در حدیث ذکر شده اینا در مجموع حرام قرار داده شده. در ارتباط ازی گفته میتونیم آیت قرآن پاک هم است که در سوره مائده خداوند میفرماید شما مالی را که به طریقی به روش باطل به دست میاری او حرام است، شما او را نخورین. وقتی که خداوند گفته حرام است، پیامبرش میگه حرام است. روایت های متعدد خیلی زیاد داریم، فتوای امام محمد صاحب، فتوای امام ابو حنیفه، امام شافعی، در مجموع
امام احمد بن حنبل امی چهار مذاهب اهل سنت و جماعت دیدگاه همشون بر از این است که هر آنچه که مفطر است، مسکر است، یعنی نیشاور است، سست کننده است و انسان نیشه می سازه، در مجموع استفاده کردنش، کشتش، توزیع و قاچاقبریش، تجارتش، پولش، هر چیزش که است از این میواید به از این آدرس به دست میاد همش حرام قرار داده شده.
برخی از قاچاقبران توجیه میکند که آنان مواد مخدر را به کفار قاچاق میکند، در حالی که 3.5 میلیون تن در افغانستان از مواد مخدر متضرر شده اند. این توجیه آنان تا چه حد قابل قبول است؟
کدام مفتی و کدام کتابی را فتوا داده که شما مواد مخدر کش کنین، قاچاقبری کنین، به کشورهای کفار بره، در حالی که زیر پل پلچکای خود ما مسلمان هستند، فرزند مسلمان هستند، از همین جامعه هستند، از همین جامعه افغانی هستند، به معتاد به مواد مخدر شدن، اینا کافر نیستند و این فتوا اصلا درست نیست. این ضرر رساندن بر کافر چی مانا؟ زمانی که وقتی که او اهل حرب نیستند با ما نمی جنگند. تو وقتی که مواد مخدر قاچاق میکنی، اگر 5%ش به اونا به نیت ضرر قاچاق میکنی، اما 95%ش برمیگرده به وطن خودت. و امروز متاسفانه اگر بگم مواد مخدر بدبختی ها را در کشور ما به خصوص افغانستان و در اکثر کشورهای اسلامی به وجود آورده، به والله سوگند یاد میکنم که مواد مخدر به هیچ چیزی مفید نیست.
در دین مقدس اسلام بر کسب رزق حلال تاکید شده است، در حالی که پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر حرام است. مصرف پول به دست آمده از قاچاق مواد مخدر در امور دیگر چه حکمی دارد؟
پولی که از مواد مخدر به دست میآید از راه حرام به دست میآید، هیچ جای استفاده کردنش در نقاط اسلامی، در فریضه و عبادت های اسلامی جواز استفاده کردن نداره. مثلا کسی که مواد مخدر تجارت میکنه، قاچاق برش است، پول هنگفتی را برای یک مسجد کمک میکنه، یا داخل حج میکنه که حج بیت الله شریف بره، یا یک مدرسه میسازه، یا یک پولچکی را میسازه که باش به خاطر صدقه، ولی به نیت صدقه از عائد مواد مخدر، از تجارت مواد مخدر، نه حج جواز داره، نه ساختن مسجد، نه مدرسه، نه هیچ.
در حالی که 3.5 میلیون تن در افغانستان از مواد مخدر متضرر هستند، دین اسلام چی حدودی را برای قاچاقبران مواد مخدر حکم میکند؟
در دین ما دو نوع عقوبت است. یک مجازاتی است که خداوند تعیین کرده، هیچ کسی در حدود کمی و زیادی کرده نمیتونه، و یک مجازات دیگه است که شریعت او را واگذار کرده بر حاکم وقت. اتفاق تمام علماست باید کسی که به مواد مخدر قاچاقبر مواد مخدر است و زمینه ساز زیاد، حکم امش باید اعدام باشه. ولی متاسفانه اگر ما امی قوانین تطبیق کنیم، انشاءالله که گراف تجارت و قاچاقبری مواد مخدر در وطن ما کم میشه.
مصاحبه مولوی شیر احمد شمس الوطن را درباره کاربار مواد مخدر از دیدگاه اسلام شنیدیم.
زندگی
اینجا مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که اکبر به یک معتاد پول میدهد تا وی کمال پسر کاکایش را به پدر مبتلا کند. این که چرا اکبر خواسته تا کمال به پدر معتاد شود، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع مد آن را تهیه کرده است.
بگی لالا اکبر تی یک دوت پودر بزن که طبیعت جور شوه. لالا
سلیم جان، مرا چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه، من اگان کس دیگر برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کمال میگم، وام خندیوالت هست.
راستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست، چرا برازو ست نمیکنی؟
بر از وام چند دفعه صد کده، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
سعی شلیشو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس ماند؟ اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیدن؟ پیسه برم خواد داد یا پدر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پدر نمیتید ما میتومد. بعد از این پدرت سر ما شد، مصرف یک ماهی تا سر ما از ما بخوای، دیگه چی میخوای؟
خو گپ پدر خوال شد، آلی را بگو که چقدر پیسه میدیم.
برو تو بگو چقدر پیسه بتومد.
والا می 50,000 افغانی بازم است.
بیخی سیست اینه، ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتومد. بگی
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پدر شد، دیگه چی میخوای؟
سایکو کسی دیگه نفهمه که به خاطر پدری ساختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کسی دیگه خبر شد هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه
چی میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چای ببر برای میمانه.
این آمده
خورک میمان کار داری؟
چرا نه، بیا بیا خوش آمدی.
نی خورک اول خم سگک ده بستکو که نخورید، به همینه ترسم بسیار سگ.
بیا بیا نمیخورید. چه حکم شو؟
سلام علیکم خورجان.
سلام علیکم
خورجان. خوب هستی؟ خانه خیلیتی زولادک
بیا بیا نی بیا
زنده باشی خورجان.
بیا جایت بشی.
نی نی نمیشینم خورک، یک برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخ میشه.
کدام گب خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مقبره در خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقت ما برشان چای بردم گپایشان نشونیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر به سلیم بچه ام گفت که تو کمالا با پودر متاد بساز، وانه ما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خورجا.
الو تو به خدایا، ای تو چی میگی خورک؟
آه خورک، ما خراس میگم نه، ما خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خورجان که بچه گر که تو هم پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مقو پودری زخور، این روز از خدا میخوایم. برش گفت که سعیز من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم آمدم پیش تن میگم بگه، گفتم که بچه تا با خبر بسر.
کمال بچه
چی میگی بابا؟
تو ایجه بیا بچه.
این آمدم.
تو گوش کن که خاله شاگلت چی میگه.
بس بابا، من کل گپای خاله شاگل شنیدم، امیال میره ما حق اکبرم میتم.
تو باش و بچه گپ من خو گوش کن.
من کل چیزها رو فهمیدم، من میرم چاری اکبرم میکنم.
خو اکبر، توی را برم بگو که براستی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه؟ ها؟
قماندان صاحب، کمال ناقی زرم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی زرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی وام هم این گپه میگه.
خو اکبر، آل گپه برم میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خو خی مزاق میکردی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خو بچی کوکایم است، حالا من چرا این کار کنم؟ من گفتم که مزاق میکردم.
سایکو فکر نکو که پلیس نافام است، ما در این باره ثبوت داریم. راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، من برات میگم که این کار چرا میکرد.
خو بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پدری شوم و جایدادم بر ازی میراث بانه. اگه نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر ازی رزیده بود که کارا میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه.
بیبی اکبر، جزا خواهد من میبینی، اما اگه کت پلیس همکاری کنی و راست بگویی جزایت کمتر خواهد بود.
خود دیگه اصل گپ هم نیست که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش به تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف ما همی بود.
خب فهمیدم. اقرارت ثبت کردم. تو حتما جزای نیت بد و نوجوانیت خواه دیدی. حال تو نمیشرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد میسازی و قصد کشتنش میکنی. افسوس به حال تو.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.